بسم الله الرحمن الرحیم. درس حاشیه توسط استاد اسحاق نیا، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين والتهديد اي فعل الحد والبرهان. بعضی از کتاب ها متن عبارتش ساقط شده، باید باشه والبرهان ای طریق و الالوقوف علالحق و العمل بهی و هازا بالمقاصد اشبه. اینا هم باید در متن باشه. قوله و تهدید و ای فعل الحد، یعنی ان المراد به تهدید بیان و اخذ الحد و کأن المراد المعرف و مطلقا للاشیاء و ذالک به ان یقال اذا اردت تعریف شیئا فلا بد ان تزع ذالک الشیء و تطلب جمیع ما هو اعم منه و فلا بد ان تزع ذالک الشیء و تطلب جمیع ما هو اعم منه و تحمل علیه بواسطه او بغیرها و تمیز الذاتیات عن الارضیات به ان تعد ما هو بین الثبوت له و ما یلزم من مجرد ارتفاعه ارتفاع نفس الماهیت ذاتیا و ما لیس کذالک ارضیا عاما و تطلب جمیع ما هو مساو له فیمیز عندک الجنس من الارض العام و الفصل من الخاصه ثم ترکب ای قسم شئت من اقسام المعرفه بعد اعتبار شرائط المذکورت فی باب المعرف. بحث در رؤوس ثمانیه بود، هشتمی از رؤوس ثمانیه انحاء تعلیمیه هستش و انحاء تعلیمیه یعنی طرقی که در تعلیم مطالب به کار برده میشه به خاطر عموم نفعی که داره. عرض میکنم که و انها تعلیمیه چهار تا بودش. اولی عبارت بود از تقسیم که تکثیر مقدمات باشه من فوقن و ترکیب قیاس هم بهش گفته میشد. دومی از رؤوس ثمانیه تحلیل بود و اون عکس تقسیم بود، یعنی تکثیر مقدمات الا فوقن بود. و سومی از رؤوس ثمانیه عبارت هستش از تهدید. ایشان می‌فرمایند که تهدید ای فعل الحد، یعنی بیان اخذ حد، این هم یکی از انحاء تعلیمیه هستش که هشتمی از رؤوس ثمانیه هست. تهدید یعنی بیان اخذ حد، یعنی ما یه شیئی را چطور براش حد کسب کنیم و اخذ کنیم، تعریفش را چطور به دست بیاریم. البته خب ملاحظه می فرمودید که در باب معرف، در باب حدود و رسوم این کتاب، در بحث تعریفات خب گفته می شد تعریف یا حدیث یا رسمیست، هر کدوم یا تام یا ناقص. حد تام نمیدونم تعریفیست که با فصل غریب و جنس غریب باشه و اینها گفته می شد. و اما بیان این معنا نشد که ما برای یه شیئی چطور تعریفش را به دست بیاریم، اجناس و فصولش را چطور به دست بیاریم، تا بعدن مثلا اگر جنس غریب و با فصل غریب زمیمه کردیم بشه حد تام. این معنا در اونجا بیان نشد و تهدید معناش همینه، بیان اخذ حد، ما چطور تعریف برای یه شیئی اخذ کنیم به دست بیاریم. و این کار البته کار مشکلی هستش، یعنی تهدید و بیان و اخذ حد که بخوایم برای یه چیزی حد و تعریف کسب کنیم و به دست بیاریم، کاریست در نهایت اشکال و خیلی مشکله، مخصوصا اون تعریفی که مساوی با محدود باشه، اون حدی که مساوی با محدود باشه. به این معنا که علاوه بر این که از نظر صدق تساوی هست بین حد و محدود از نسب اربعه و از نظر وضوع هم که باید معرف از معرف اجلا باشه، مخصوصا به دست آوردن حد شی مشکل، مخصوصا اون حدی که مساوی با محدود باشه، اون معرفی که مساوی با معرف باشه از نظر معنا. حالا از نظر صدق که باید بین حد و محدود و معرف و معرف باید از نسب اربعه تساوی باشه چنانچه در بحث تعریفات گذشت، اما اون حدی که از نظر معنا هم با محدود مساوی باشه، اون معرفی که از نظر معنا هم با معرف مساوی باشه، یعنی اون حدی که تمام ذات و ماهیت محدود رو روشن کنه به جوری که اصلا هیچ ذاتی نباشه در محدود مگر ای که این حد اون را نمایون بکنه، اینجور حدی که مساوی با محدود هم باشه از نظر معنا، یعنی همون حد تام، مثل حیوان و ناطق که حد تام انسانه، مخصوصا ای طور تعریفی و حدی را بخویم برای شی به دست بیاریم در نهایت اشکال و مشکل بودن هست. چنانچه شیخ الرئیس ابو علی سینا هم به این معنا اذعان فرموده، اعتراف فرموده که این کار کاریست در نهایت اشکال و بسیار مشکله. پس بنابراین این تهدید یعنی به دست آوردن حد برای اشیا کاریست مشکل، کاریست ساده نیست، مخصوصا اون حدی که با محدود از نظر معنا هم مساوی باشه، مثل حد تام، یعنی ذات محدود، ماهیت محدود را روشن کنه، یعنی اصلا یه ذاتی در محدود نباشه الا این که این حد او را نمایون میکنه، او را نشون میده که حد تام باشه، مخصوصا حد تام. این اخذش و به دست آوردنش برای شی کاریست در نهایت اشکال، و این جور حدی را که از نظر معنا مساوی با محدود باشه، یعنی حد تام، مثل حیوان و ناطق که حد تام انسانه، این جور حدی با برهان به دست نمیاد. ما با برهان نمیتونیم به دست بیاریم که حیوان و ناطق حد انسانه، حدی که از نظر معنا مساوی است با محدودا، با برهان به دست نمیاد. ما نمیتونیم با برهان به دست بیاریم که حیوان و ناطق حد انسانه و لیس الا، با برهان کسب نمیشه. عرض میکنم این طور حدی با ضدیت هم کسب نمیشه، که مثلا ما بیایم بگیم که سواد مثلا حدشو به دست آوردیم، تعریفشو به دست آوردیم که سواد عبارت است از لون قابض لنور البصر، یه رنگی است که نور چشم ما میگیره، لذا اشیا و چیزها را نمیبینیم. اون وقت بعد بیایم بگیم ضد این تعریف، ضد این لون قابض لنور البصر، اینو بیاریم تعریف حساب کنیم و تعریف بگیریم برای ضد سواد که بیازه، بگیم پس بیازم لون قابض، لون مفرق لنور البصر، لونی است که مثلا عرض میکنم مفرق نور بصر هستش. این کار نمیشه، با ضدیت هم اینجور تعریفی به دست نمیاد، اینجور حدی که از نظر معنا هم مساوی با محدود باشه، یعنی حد تام، ای با ضدیت هم به دست نمیاد. و اونی هم که گفته میشه تعرف الاشیا به ازداده ها، اون البته یه معرفت خیلی کمیه، چون آخه تعریف گاهی مقصود از تعریف این است که کنه معرف برای ما روشن بشه، اینا با ضدیت اینجور تعریفی که کنه معرف را برای ما روشن کنه نمیتونیم به دست بیاریم. و گاهی هم البته مقصود از تعریف این هست که معرف را از معدای خودش تمیز بده، این کار البته از راه ضدیت هم میشه. و این که گفتن تعرف الاشیا به ازداده هم به همین، او تعریفی که البته معرف را از معداش تمیز بده، اون البته خب از راه ضدیت هم اونجور تعریفی کسب میشه، اما تعریفی که کنه معرف را، ماهیت معرف را، ذات معرف را روشن کنه، اینجور تعریفی با ضدیت هم به دست نمیاد. عرض کردم سواد ما مثلا حدش را به دست آوردیم لون قابض لنور البصر، بعد بیم بگیم خب حالا این ضد این تعریف، ضد این لون قابض لنور البصر که لون مفرق لنور البصر باشه، بیم برای ضد سواد که بیازه مثلا بیم عرض میکنم در تعریف او، اینجور بیم از راه ضدیت تعریف بیازا کسب بکنیم، این نمیشه. اونجور حدی که مساوی با محدود باشه از نظر معنا، یعنی ذات محدود، ماهیت محدود را برای ما نمایان بکنه، اون چی که ذاتی محدود این را انعکاس بده و منعکس بکنه، این کار از ضدیت هم نمیاد. با قسمت و اقتسام و تقسیم هم این کار را نمیتونیم بکنیم، این طور حدی را نمیتونیم برای شی به دست بیاریم. با صرف تقسیم مثلا بیایم بگیم که انسان یا حیوان یا غیر حیوان، الانسان اما حیوان او غیر حیوان، و و باز بگیم الانسان و اما ناطقون او غیر ناطقون، بعد بیایم نقیض مطلوب را استثناء کنیم تا تعریف انسان را مثلا به دست بیاریم، بیایم تقسیم کنیم بگیم الانسان و اما حیوان او غیر حیوان، بعد بگیم الانسان و اما ناطقون او غیر ناطقون، بعد بگیم لکن الانسان لیس به غیر حیوان، انسان که غیر حیوان نیستش، ولکن الانسان لیس به غیر ناطق، انسان که غیر ناطق نیستش، پس انسان حیوان ناطقه. مثلا اینطور نمیتونیم از راه قسمت به صرف تقسیم کردن و قسمت و اقتسام بازم نمیتونیم حد شی را به دست بیاریم، او حد تام ها، او حدی که با محدود از نظر معنا هم مساوی باشه، ذات و ماهیت محدود را برای ما روشن کنه. با قسمت و اقتسام و صرف تقسیم هم این کار نمیشه، با استقراء جزئیات هم این کار نمیشه که مثلا ما بیم زید را مثلا بررسی کنیم ببینیم ناطق مثلا برش حمل میشه، حیوان برش حمل میشه، امرم مثلا ملاحظش کنیم، همینطور بعدن بیم انسانی که کلی است و یه مفهوم کلی قابل صدق بر کثیرین بگیم انسان حیوان ناطقه، که اون حدی که مساویه با محدود از نظر معنا، از نظر صدق که باید حد با محدود بینشون از نسب اربعه تساوی باشه، اون که هیچ مطلب تازه‌ای نیست، از نظر معنا هم بخواد حد مساوی با محدود باشه، یعنی حد تام باشه، یعنی اصلا ذات و ماهیت محدود را برای ما روشن کنه، هر چی ذاتی محدود این را نمایون کنه و منعکس کنه. این کار با استقراء جزئیات هم میسر نیست و ممکن نیست، که اینا البته در جای خودش هر کدوم با دلیل اینها اثبات میشه. پس راهش چه است؟ راهش این است که اگر ما خواستیم عرض میکنم که یه تعریفی برای یه شی کسب بکنیم، مخصوصا تعریفی که مساوی با معرف باشه از نظر معنا، یعنی حد تام، اگر خواستیم حد تام برای یه شیی کسب کنیم، راهش ترکیب و تحلیله. البته این ترکیب و تحلیل که گفته میشه غیر از این ترکیب و تحلیلی که در انهای تعلیمیه خوندیم، راهش ترکیب و تحلیله. به این معنا مثلا ما اگر میخوایم حد تام برای انسان کسب کنیم، باید بیایم اون چی که بر انسان حمل میشه اینها را بیایم عرض میکنم که مشخص کنیم. ناطق بر انسان حمل میشه، حیوان بر انسان حمل میشه، زاهک، مائت، نامی، ماشی، تمامی چیزایی که بر انسان حمل میشه اینها را باید بیایم به دست بیاریم. بعدن باید بیایم ذاتیات اینها را از عرضیاتش جدا کنیم. سه تا میزان در اوائل کتاب عرض می کردیم که برای تمیز ذاتیات از عرضیات در باب کلیات خمس گفته شد سه تا میزان بود. یکی این که ذاتی و شیء لم یکن معللا، ذاتی شیء احتیاج به علتی غیر از علت ذات نداره، به خلاف عرضی که محتاج به علتی غیر از علت ذات هستش. مثلا حیوان و ناطق که ذاتی انسانه، علتی هم غیر از علت همی انسان لازم ندارن. به این معنا که اگر حق تبارک و تعالی و تقدس وجود انسان را جعل فرمود، انسان را ایجاد و خلقت فرمود، دیگه خب حیوانم جعل شده، ناطقم جعل شده، چون انسان یعنی همین ها دیگه، حیوان و ناطق که ذاتی انسانه، علتی غیر از همین علت انسان دیگه لازم نداره. با جعل وجود انسان، با خلقت انسان، حیوانیتش هم جعل شده، ناطقیتش هم جعل شده. این حیوان و ناطق که ذاتی انسانه محتاج به علتی ورای علت ذات نیستش، به خلاف عرضی، به خلاف قائم مثلا، به خلاف قائد، قیام و قعود که عرضیه برای انسان. اینطور نیست که اگر حق تبارک و تعالی وجود انسان را جعل فرمود، قائمیت هم جعل شده باشه، دیگه قائم هم احتیاج به علتی غیر از علت ذات نداشته باشه، اینطور که نیستش. یه میزان برای تشخیص ذاتی از عرضی. میزان دیگر وکان ما یسبقه تعقلا، ذاتی اون هستش که در مقام تصور و تعقل سبقت بر ذات میگیره، به خلاف عرضی. الان انسان را اگر ما بخوایم تعقل کنیم، تصور کنیم، حیوان و ناطق که ذاتی انسانه در مقام تصور و تعقل سبقت بر انسان میگیره، اول حیوان و ناطق میاد تو ذهن وقتی بخوایم انسان را تصور کنیم. اما عرضی که اینطور نیستش، اینطور نیست که سبقت بر ذات بگیره در مقام تعقل و تصور. اینم یه میزان. و میزان سومم وکان ایزن بیین از ثبوت له، ذاتی اونیست که ثبوتش برای ذات بیینه، روشنه، احتیاج به اثبات نداره، ثبوت ذاتی برای ذات. ثبوت حیوان و ناطق برای ذاتی که انسان باشه احتیاج به اثبات نداره، خیلی روشنه، دلیل نمیخواد که دیگه انسان چرا حیوانه، یا انسان چرا ناطقه؟ ثبوت این حیوان و ناطق که ذاتی انسانه برای انسان احتیاج به اثبات نداره، بیان و ثبوت هست، اما به خلاف عرضی. خلاصه اگر خواستیم حدی برای شیء، مثلا حدی برای انسان کسب کنیم، او حدی که مساویه با محدوده، یعنی حد تام خواستیم برای انسان کسب کنیم، راهش همون ترکیب و تحلیله. ترکیب و تحلیل هم معناش اینه، یعنی بیایم تمام اون چیزایی که برای انسان هم میشه اینها را مشخص کنیم، به دست بیاریم. ناطق، زاهک، حیوان، مائت، نامی، ماشی، آکل، تمام اینها. بعد بیایم این چیزایی که بر انسان هم میشه ذاتیاش را با همین سه میزانی که عرض شد از عرضیاتش از هم جدا کنیم و عرضیات ها کنار بذاریم، میمونه ذاتیات. اون وقت ذاتیات هم اعمش را جلو بندازیم، بعد از اعم عامش را، بعد از عام خاصش را، و بعد از خاص هم اخصش را. با این ترتیب اینها را بچینیم، اعم و عام و خاص و بعدم اخص، اینطوری. اون وقت میتونیم حد تام انسان را به دست بیاریم، که حد تام انسان عبارت از همون حیوان و ناطق، که البته حیوان و ناطق تعریف اختصاری انسانه، و اما تعریف تفصیلی انسان، انسان عبارت است از جوهرون قابلون للعباد، یا به جای قابلون للعباد جسم هم میتونیم بگیم جوهرون جسمون، نامن حساسون متحرکون بالاراده، ناطقون و مائتون که بعضی هم اضافه کردن، که این تعریف تفصیلی انسانه. اینطوری حد تام به دست بیاریم، این ذاتیات و عرضیات رو که از هم جدا کردیم، اون وقت این ذاتیات عرضیاتشو بذاریم کنار، ذاتیاتم اما اول بگیم، بعد عام و بعدم خاص و بعدم اخص. انسان هی جسمون جوهرون، جوهرون جسمون، نامن حساسون متحرکون بالاراده، ناطقون مائتون. و این کار البته کاریست مشکل، عرض کردم ایطور حدی، یعنی حد تام که مساوی باشه حد با محدود از نظر معنا، علاوه بر اینکه از نظر صدق مساوی، این کاریست در نهایت اشکال، چنانچه بو علی هم به این معنا اعتراف کرده. و اتفاقا اولین کسی که منطق را از زبان یونانی به عربی ترجمه کرده که اسحاق ابن حنین باشه، اون هم گویا این مبحث ترکیب و تحلیل، همین که ما بخوایم حد تامی، مثلا حدی که مساوی با محدود از نظر معنا بخیم کسب بکنیم، که راهش همین ترکیب و تحلیل به همین معنایی که عرض شد، این مبحث ترکیب و تحلیل را هم اسحاق ابن حنین اتفاقا از زبان یونانی به عربی ترجمه نکرده و بخل ورزیده، خواسته این معنا و این مطلب پیش خودش بمانه، بخل ورزیده و این معنا را هم ترجمه نکرده از زبان یونانی به زبان عربی. این حالا عرض میکنم که مطالبی بود از خارج. و اما حالا اون چی که ایشون در اینجا میخوان بفرماین، ملاحظه بفرمایید، ایشون میفرماین که تهدید که سومی از رؤوس سمانیه باشه، معناش بیان اخذ حده. سومی از انهای تعلیمیه تهدیده، که خود عرض میکنم که انهای تعلیمیه هم هشتمی از رؤوس سمانیه بود. این تهدید یعنی فعل حد، یعنی بیان اخذ حد، ما چطور حد و تعریف برای یه شیئی به دست بیاریم. محشی علیه رحمه می فرمان مراد مصنف در اینجا از حد مطلقا هست، نه عرض می کنم تعریف به ذاتیات، نه تعریف معرف مطلقا، چه به ذاتیات می خواد باشه چه به عرضیات، مراد مصنف از حد در اینجا اینه، یعنی معرف مطلقا، چه با ذاتیات می خواد باشه چه با عرضیات، نه اون حد در مقابل رسم که تعریف به ذاتیات تنها هستش، دیگه تعریف به عرضیات نیست، نه اون مراد مصنف در اینجا نیست. مصنف که میگه تهدید یعنی بیان اخذ حد، که ما چطور حد و تعریف برای یه شیئی کسب کنیم و اخذ کنیم، مراد مصنف از حد، حد است مطلقا، معرف است مطلقا، چه به ذاتیات میخواد باشه و چه به عرضیات، نه اون حدی که در مقابل رسمه و تنها تعریف به ذاتیات هستش، نه تعریف به عرضیات، اون مراد نیست، معرف مطلقا، چه به ذاتیات و چه به عرضیات. خب حالا بیان این معنا به چه است؟ ایشون میفرمان بیان که مثلا اینطور گفته میشه که وقتی شما اراده کردی که تعریف یه شیئی که انسان باشه مثلا به دست بیاری، البته خب انسان اجمالا بهش علم داریم، چون طالب مجهول مطلق که نمیتونیم باشیم، اجمالا به انسان علم داریم، اما مخیم که این علم اجمالیمون بدل به علم تفصیلی بشه، تفصیلا به انسان علم پیدا کنیم، تعریفشا به دست بیاریم. بیان اخذ حد، بیان کسب معرف و اخذ معرف مطلقا چه به ذاتیات و چه به غیر ذاتیات، بیانش به این جوره که اینطور گفته میشه که مثلا وقتی شما اراده کردی که تعریف شیئی مثل انسان به دست بیاری، جمیع اون چیزایی که اعم از انسانه و بر انسان حمل میشه، حالا چه با واسطه بر انسان حمل میشه و چه بدون واسطه، اینها را به دست بیارید. جمیع اون چیزایی که اعم از انسانه و بر انسان هم حمل میشه، حالا یا با واسطه یا بدون واسطه، اینها را به دست بیارید. حیوان مثلا اعم از انسانه بر انسان حمل میشه، عرض میکنم که نائم مثلا بر انسان حمل میشه، مثلا آکل بر انسان هم میشه، ماشی بر انسان هم میشه، که اینا اعم از انسان هم هستن، حالا چه با واسطه و چه بدون واسطه. بعد بیای این چیزایی که اعم از انسانه و بر انسان هم میشه، چه با واسطه و چه بدون واسطه، بیای ذاتیش رو از عرضیش جدا کنی با همون سه تا میزان، که البته ایشون دو تا میزان در اینجا میفرماین، ذاتیاش رو از عرضیاش جدا کنی. و وقتی این کار کردی، او چیزایی که اعم از انسانه و هم میشه بر انسان و ذاتی انسانه، او میشه جنس برای انسان. او چیزایی هم که اعم از انسانه و بر انسان هم میشه و عرضی برای انسانه، او میشه عرضی عام. با این جور جنس رو از عرضی عام جدا بکنی ازم، ببینی چه چیزای جنس انسانه و چه چیزای عرضی عام برای انسانه. مثلا چیزایی که اعم از انسانه و بر انسان هم میشه، جسم بر انسان هم میشه، نامی بر انسان هم میشه، جوهر بر انسان هم میشه، عرض میکنم حیوان بر انسان هم میشه، اینا عم است. حالا البته حیوان مثلا بر انسان بدون واسطه هم میشه، اما نامی مثلا عرض میکنم با یه واسطه که حیوان باشه بر انسان هم میشه، یا مثلا جس که با دو تا واسطه بر انسان هم میشه، یا جوهر با سه تا واسطه بر انسان هم میشه، فرقی نمیکنه. این چیزی که عم از انسانه و بر انسان هم میشه، اینا همه را پیدا کنی، نائم، آکل، ماشی، اینا رو هم پیدا کنی. بعد ذاتیات اینا رو از عرضیاتش با همون سه تا میزان جدا کنی. خب اون چیزایی که عم از انسان و بر انسان هم میشه، ذاتیاش اونا جنس انسانه، البته جنس غریب و جنس بعید هر دوش، مثل حیوانش جنس غریبه و مثلا عرض میکنم نامیش جنس بعیده، که دیگه تعریف جنس غریب و جنس بعید هم در کلیات خمس گذشته. ببینیم اون چیزی که عرض میکنم او ذاتی، او جنسی که تعریف جنس غریب برش صادق باشه، خب اون که عرض میکنم جنس غریب مثل حیوان، اونی که تعریف جنس بعید برش صادق باشه جنس بعید مثل نامی مثلا. و بعد باز بیه جمعی اون چیزایی هم که مساوی با انسانه و بر انسان هم میشه، اونا رو هم به دست بیاری. ناطق مثلا مساوی با انسانه بر انسان هم میشه، زاهک مساوی با انسانه بر انسان هم میشه، این چیزی هم که مساوی با این انسانی که شما در صدد تعریفش برآمدی، حالا تعریف مطلقا چه به ذاتیات چه به غیر ذاتیات چه به عرضیات، جمعی چیزی هم که مساوی با انسانه، اینا رو هم پیداشون بکنی و هم میشه بر انسان. بعد اینها هم ذاتیاتش رو از عرضیاتش جدا کنی با همون سه تا میزان، ناطقش مثلا مساوی با انسانه و بر انسان هم میشه ذاتی انسانه، زاهکش هم عرض میکنم که مساوی با انسانه و بر انسان هم میشه عرضیه، یا مثلا متعجب، تمام این چیزها را. خب با این کار فصل از عرضی خاص جدا میشه، اون مساویی که بر انسان هم میشه و ذاتی انسان، او فصل مثل ناطق، و اون مساویی هم که بر انسان هم میشه و اما عرضی بر انسان، اون عرضی خاصه مثل زاهک. با این جور شما عرضی خاص از فصلم عرض میکنم چیز کردی، جمعی چیزهایی که مساوی با انسانه. بعد ایشون میفرمان خب دیگه حالا شما اقسام معرف را در باب تعریفات همین کتاب خوندی، میتونی در اینجا تعریف حد تام درست کنی، تعریفی که با جنس غریب و فصل غریب باشه، میتونی حد ناقص درست کنی، وقتی خب شما جنس و فصل و عرض میکنم عرضی عام و عرضی خاص انسان را به دست آوردی، حالا میتونی هر یکی از او اقسام معرف که قبلا خوندی، تعریف حد تام، تعریف حد ناقص، تعریف رسم تام، رسم ناقص، میتونی اینجا درست کنی. حد تام انسان میشه حیوان و ناطق مثلا، حد ناقص انسان تعریف با جنس غریب و فصل بعید مثلا، یا عرض میکنم که تعریف فصل غریب و جنس بعید یا فصل غریب تنها مثلا، که همون تعریف به ناطق باشه، یا رسم تام یا رسم ناقص، دیگه اینطوری میتونی تعریف را مطلقا، حالا چه تعریف به ذاتیات باشه چه به غیر ذاتیات، چه تعریف حدی باشه چه رسمی، هر کدومم چه تام باشه چه ناقص، میتونی به دست بیاری. این است مراد مصنف از تهدید. و چهارمی از انهای تعلیمی هم عبارت هستش از برهان. برهان مصنف میگه ای طریقو الالوقوف علالحق، و العمل بهی. می فرماید مصنف که برهان عبارت است از طریق اطلاع پیدا کردن بر حق، طریق وقوف بر حق، طریق آگاهی پیدا کردن بر حق، حقم یعنی یقین، و عمل به اون حق. برهان آقا که چارمی از انهای تعلیمیه باشه، معناش این هست، یعنی عرض میکنم که راه یقین پیدا کردن به یه شیعی چه هست. چون آخه از اون صناعات خمس که پنج تا بودن، برهان و خطابه و جدل و مقالطه و شعر، برهان فقط یقین به شیع برای ما میآورد. حالا این برهانی که در اینجا گفته میشه که چارمی از انهای تعلیمیه است، یعنی راه او برهان ما چجوری، او برهان رو بخیم که از صناعات خمس بود و برای شیعی اقامه بکنیم و یقین به شیعی پیدا کنیم، راهش چی است؟ این در اینجا گفته میشه در انهای تعلیمیه. راهی این که شما یقین پیدا بکنی برای شیعی، راهی که یه برهانی که از صناعات خمس برای شیعی اقامه بکنی و یقین به اون شیعی پیدا بکنی، راهش چی هستش؟ راهی این که شما یقین به یه شیعی پیدا بکنی، البته اگر مطلوب شما علم نظری باشه، فقط یقین بهش پیدا بکنی، مثلا مثل که شما میخوای یقین پیدا بکنی که حق تبارک و تعالی موجوده، یا این که راه یقین پیدا کردن به شیع و عمل به اون شیع چه هست. در صورت که مطلوب شما علم نظری نباشه، علم عملی باشه، مثلا میخوای یقین پیدا بکنی به این که مثلا صلات واجبه، نماز واجبه، خب این مطلوب شما در اینجا که میخوای یقین بهش پیدا بکنی علم عملی است، نه علم نظری. در اینجا برهان که چارمی از انهای تعلیمیه باشه، گفته میشه به شما، یاد داده میشه، تعلیم داده میشه که راه یقین پیدا کردن به این مطلوب شما و عمل به این مطلوب شما، چون مطلوب شما علم عملی است، تنها نمیخوای یقین بهش پیدا بکنی، میخوای یقین بهش پیدا بکنی و عملم بهش بکنی. این خلاصه برهانه. برهان پس بنابراین راه اطلاع پیدا کردن بر حق، اونم به طور یقین، یقین به یه شیئی میخوای پیدا بکنی. حالا یا صرف یقین به اون شیء هم مطلوب شما هست، یا یقین به اون شیء با عمل به اون شیء مطلوب شما هست. در صورتی که مطلوب شما علم عملی باشه نه علم نظری، راهش چی هست؟ راهی که یه برهانی بر یه شیء، همون برهانی که از صناعات خمس بود و مفید یقینه، برهانی بر شیء اقامه بکنی، راهش چی هست تا یقین به اون شیء پیدا بکنی؟ راهش چی هست؟ این چهارمی از انهای تعلیمیه اینه، راه برهان، طریق برهان، طریق اطلاع پیدا کردن بر حق و بر یه مطلوبی به طور یقین، ای در اینجا گفته میشه. و راهش اینه، مثلا ای طور گفته میشه که اگر شما خواستی یقین بر یه شیء پیدا بکنی، برهان بر یه شیء اقامه بکنی که یقین پیدا بشه برات، راهش اینه که در دلیل اون شیء، بعد از عرض میکنم که رعایت شرایط صحت صورت، در دلیل اون شیء استعمال بکنی ضروریات ستر را، چون برهان که از صناعات خمس باشه از یقینیات تعلیف و ترکیب میشد و اصول یقینیات هم همون ضروریات ضد بود، همون بدیهیات ست بود. راهش اینه که مثلا گفته میشه راهی که شما برهان برای یه شیء اقامه بکنی و یقین برای یه شیء پیدا بکنی، راهش اینه که در دلیل اون شیء بعد از شرایط صحت صورت بیای شما یا از ضروریات ضد ست استفاده کنی که همون اولیات و مشاهدات و تجربیات و حدسیات و متواترات و فطریات باشه، و یا خلاصه چیزایی که حاصل میشه از این ضروریات ست، یعنی اون بدیهیاتی که به همین بدیهیات ست برمیگرده، یا اون نظریاتی که برمیگرده به بدیهیات، نظریات که منتهی میشه به بدیهیات، از اونها استفاده بکنی، البته با یه صورت صحیحی و با یه هیئت منتجی، یعنی خلاصه از نظر ظاهر و هیئت این دلیل و قیاس شما هم، این قیاس شما عرض میکنم که یا بر طبق شکل اول باشه یا شکل دوم، این از نظر صورت و ظاهر هم خلاصه همون شرایطی که گفته شد اونها رو هم رعایت بکنی، یا شکل اول باشه یا شکل دوم، شکل اول هم اگر بود محکوب اول صغراش موجبه باشه کبراش کلی. این مثلا راهش اینه، اینجور شما برهان برای شیء اقامه بکنی که بیایی در دلیل یه شیء که میخوای برهان برش اقامه کنی و یقین به اون شیء پیدا بکنی، بیای در دلیلش بیای استعمال بکنی ضروریات ست را یا نظریاتی را که به ضروریات برمیگرده، اون هم با یک صورت صحیحی و با یک هیئت منتجی. شرایط به حسب صورت رو هم رعایت بکنی در اون دلیل. و بعدم ایشون میفرمان خیلی هم باید تفحص بکنی در این معنا که یه وقت ضروریات ستر را یا او چیزایی که برمیگرده به ضروریات ست اونها را با مشهورات اشتباه نکنی. اگر نظر مبارکتون باشه گفتیم مشهورات گاهی از نظر شهرت به درجه ای میرسن که با اولیات که همون اولی از بدیهیات ست باشن گاهی میبینی اشتباه میشن، مثل الاحسان و حسنون مثلا که خب از مشهوراته. باید خیلی خلاصه تفحص و بررسی و جستجو بکنی که شما که حالا میخوای در دلیل این شی میخوای ضروریات ست یا چیزایی که حاصل میشه از ضروریات ست به کار ببری تا اینکه یه برهان درست کنی و یقین به اون شی پیدا کنی، باید خلاصه خیلی تفحص کنی تا اینکه یه وقت مشهورات را اشتباهی به جای ضروریات نگیری و در دلیل استعمال کنی و به خیال خودت برهان درست کرده باشی. نه، یه وقت مشهورات را با ضروریات اشتباه نکنی، یه وقت مسلمات را با ضروریات اشتباه نکنی. مسلمات همون چیزایی که یا نزد خصم عرض میکنم که مورد قبوله و یا اینکه در علم دیگری برش استدلال شده و در یه علم دیگری بر سبیل تسلیم اخذ میشه و به کار برده میشه، یا اینکه عرض میکنم که مشبهات را با ضروریات اشتباه نگیری. یه وقت عرض میکنم مشبهات همون قضایای کاذبه شبیه به قضایای اولیات یا شبیه به مشهورات بود، یه وقت از مشبهات نیا اشتباه بکنی و اینها را به جای ضروریات بگیری. خیلی باید خلاصه دقت به خرج بدی و تفحص بکنی. یه وقت مشهورات را اشتباه نگیری به جای ضروریات تا در تنگنای خطابه واقع نشی. یه وقت قیاسی که میبینی شما تشکیل دادی برهان نیست، خطابه است اگه از مشهورات باشه، یا اسیر تقلید نشی. خلاصه اینجوری نشه که زود شما اذعان کنی به یه شیعی به مجرد حسن ظنی که به اون شیعی داری زود اذعان کنی و فکر کنی او از ضروریات. نه، او یه وقت میبینی از مزنونات هستش. به مجرد حسن ظنی که انسان به یه قضیه ای داره نباید اون را با ضروریات اشتباه کنه، یا به مجرد حسن ظنی که انسان به عرض میکنم گوینده این قضیه داره زود دیگه فکر نکنه این حالا حسن ظنی که انسان به متکلم داره فکر کنه قضیه و حرفی هم که او میزنه از ضروریاته. خلاصه اینها را باید دقت بکنی تا در تنگنای خطابه واقع نشی، تا اسیر تقلید نشی یه وقتی. و این از خلاصه برهانم اینه که پس بنابراین برهان که چهارمی از انهای تعلیمیه باشه، یعنی راه یقین پیدا کردن بر یه شیعی. حالا صرف یقین پیدا کردن به شیء اگر مطلوب شما علم نظری باشه، مثل اینکه الله تبارک و تعالی موجوده، یا یقین پیدا کردن به شیء و عمل به اون شیء اگر مطلوب شما علم عملی باشه، مثل اینکه صلات مثلا واجبه، راه این که یقین پیدا بکنی که اونی هم که از قیاسات از او قیاسات پنجگانه و صناعات خمس مفید یقینه همون برهانشه. راهی که شما یه برهان بر شیء اقامه بکنی و یقین به اون شیء پیدا بکنی، این راهش چی است؟ همین چهارمی از انهای تعلیمی است که راهش همینه که گفته میشه که در دلیل اون شیئی که شما میخوای یقین بهش پیدا بکنی و برهان برش اقامه بکنی، او برهانی که از صناعات خمسه، راهش همینه که در دلیلش استعمال بکنی ضروریات ست را یا نظریاتی که برمیگرده به ضروریات، اونم با یک صورت صحیح و هیئت منتجی. و در این کارم باید نهایت دقت به خرج بدی که یه وقت مشهورات با ضروریات اشتباه نکنی، مسلمات با ضروریات اشتباه نکنی، مشبهات با ضروریات اشتباه نکنی، به یه شیعی فوراً اذعان پیدا نکنی به مجرد حسن ظنی که با اون شیعی داری و فکر کنی دیگه این ضروریه، یا اینکه به یه شیعی اذعان پیدا نکنی به مجرد حسن ظنی که به متکلم اون شیعی داری و فکر کنی دیگه این حرفم و این شیعم از ضروریاته. نه، باید نهایت دقت را به خرج بدی تا در تنگنای خطابه واقع نشی، خطابه که مفید ظنه، تا اسیر تقلید نشی. بعد المصنف میگه و هازا بالمقاصد اشبه. هازا معشی میفرمان مشارون الیه، هازا همین امر هشتمی است که انهای تعلیمیه باشه، یعنی این انهای تعلیمیه به مقاصد فن منطق بیشتر شبیهه تا اینکه به تا اینکه از مقدمات باشه. نه، این انهای تعلیمیه که همین تقسیم و تحلیل و تهدید و برهان باشه، این به مقاصد فن منطق و علم منطق که جز مقاصد اصلا فن منطق باشه بیشتر شبیه هست تا اینکه این انهای تعلیمیه بخواد هشتمی از رؤوس ثمانیه و از مقدمات محسوب باشه. لذایشون میفرماین که متأخرین را شما میبینی که تقسیم و تحلیل و برهان را،
این ستای از انهای تعلیمیه را در مباحث حجت و لواحق حجت، لواحق قیاس و توابع قیاس ذکر میکنن، در مقاصد فن منطق ذکر میکنن و تهدیدم عرض میکنم در مباحث معرف ذکر میکنن. پس بنابراین این امر هشتمی، هازا یعنی امر هشتمی، بالمقاصد اشبه، به مقاصد فن منطق و کتاب بیشتر شبیه تا ای که بخواد هشتمی از رؤوس ثمانیه و از مقدمات محسوب بشه. لذا ایشون میفرمان که متأخرینم میبینی مثل صاحب مطالعه، میبینی متأخرینم غیر از تهدید که او ستای دیگه باشه در مباحث حجت و لواحق و توابع قیاس ذکر میکنن و هشتمی را و تهدید را هم عرض میکنن در مباحث معرف ذکر میکنن. بعد ایشون میفرمان که یک قیلی هم در اینجا گفته که این هازا مشارون الیهش عمله، چون آخه عبارت مصنف اینه که ول برهان ای طریق و الال وقوف علال حق ول عمل بهی. برهان هم که چهارمی از انهای تعلیمیه باشه، یعنی راه اطلاع پیدا کردن بر حق، راه یقین پیدا کردن به حق، ول عمل بهی و عمل به اون حق اگر مطلوب ما علم عملی باشه. آخه عمل که در عبارت مصنف است. بعد محشی علیه الامه میفرمان یک قیلی گفته که و هازا بالمقاصد اشبه مشارون لهازا همی عمله، چون آخه مصنف گفت که برهان یعنی طریق وقوف و اطلاع پیدا کردن بر حق و عمل به حق. بعد میفرمان یک قیلی گفته که و هازا بالمقاصد اشبه مشارون لهازا عمله، یعنی عمل به مقاصد اشبهه. و بعد ایشون میفرمان که یعنی خلاصه عمل مقصود انسان باشه، این خیلی خلاصه به مقاصد اشبه هستش. محشی علیه الرحمه میفرمان بودن عمل به مقصود اشبه هم خیلی روشنه و ایشون میفرمان بلکه اصلا مقصود از علم عمله. پس بنابراین هازا بالمقاصد اشبه یعنی عمل بیه که مقصود اصلی انسان باشه از علمی هم که فرا میگیره، این خیلی خلاصه مناسبتر هست و اشبه هست تا ای که انسان بخواد عمل مقصودش نباشه، مقصود اصلیش نباشه از علم. و خلاصه این حسن ختامیست از محشی که قول قیل را هم در اینجا نقل می‌فرمایند و میخواد محشی خلاصه بفرماید که بل المقصود من العلم العمل، مقصود از علمی هم که انسان فرا میگیره عمل هستش. و با همین جمله محشی کتاب خودشون را ختم می‌فرمایند و بعدم دعا می‌فرمایند. و این خلاصه آقا از مزایا و خصوصیات علمای بزرگ شیعی هست. ایشان استاد شیخ بهایی است، اعلی الله مقامهما، مرحوم ملا عبدالله یزدی. و خب ملاحظه بفرمایی عالم شیعی تنها اینطور نیست که علم خلاصه مقصودش باشه. باز خلاصه ایشون کتابشون هم با این تذکر ختم می‌فرمایند، قول قیلا به این منظور ختم می‌فرمایند که خلاصه بدان ای متعلم، یه کتابم اگر از اول تا آخر در علم منطق خوندی، بدون مقصود از علم عمله. خلاصه چون عمل در تو نیست نادانی. اگه انسان صرفی که آقا یه مثلا مطالب علمی یاد بگیره، خدایی نکرده غرور انسان رو بر بداره و عمل همراه انسان نباشه، خلاصه انسان ناقصه. انسان دو تا بال میخواد برای پرواز، برای اوج گرفتن، خلاصه عرض میکنم که بر غیب این عالم و اطلاع پیدا کردن بر غیب این عالم و خلاصه در معنویات سیر کردن، دو تا بال لازمه، یکی بال علم و یکی بال عمل. و هیچگاه دیده نشده که یه پرنده با یه پر و با یه بال بتونه پرواز بکنه. نه، هر کدوم از این دو تا بال شکسته باشه پرواز میسر نخواهد بود. لذا ایشون با این کلمه کتاب خودشون را با این مطلب دیگه ختم میفرمان و بعدم دعا میفرمایند که خلاصه خداوند ما را از راسخین در علم و عمل هر دو قرار بده. و دعا میفرمان و کتاب خودشون را ختم میفرمایند. و چه جمله خوبی هست که ایشون کتاب خودشون را ولو منطقه ها، یک کتاب منطقی، با این جمله ختم می‌فرماید که خلاصه ایها المتعلم بدان که مقصود از علم عمله. انسان یه علمی هم که پیدا می‌کنه، مقصودش اینه که اون را مورد عمل قرار بده و الا صرف علم خلاصه مقصود نیست. و کتابشون تمام میشه. بله. نه، حالا مصنف میگه و هازا بالمقاصد اشبه، امر هشتمی. بعد محشی میفرمان یعنی انهای تعلیمیه جز مقاصد فن منطق، انسان بیاره اونها رو تو بحثای منطقی و ازشون بحث کنه، این بهتره. بعد محشی میفرمان لذا متأخرین هم میبینی که این کار کردن، تقسیم و تحلیل و برهان را در مباحث قیاس و لواحق و توابع قیاس ذکر کردن و تعدید هم در مباحث معرف. بله این کار کردن. و تهدید و ای فعل الحد، مصنف می‌فرمان که سومی از انهای تعلیمیه تهدیده، و تهدید یعنی فعل حد، خلاصه یعنی بیان اخذ حد، حد و چطور فعل حد، این حد و چطور خلاصه به جا بیاریم کسبش کنیم برای شی، که حالا محشی علیه الرحمه توضیح می‌فرمان. اینو انهای تعلیمیه اینه، این بیان میکنن اخذ حد چطوریه. ول برهانو که اینم چهارمی از انهای تعلیمیه است، اینم بیان میکنن، برهانم بیان میکنن چطور برهان بر یه شی شما اقامه کنی، همون برهانی که از سنوات خمسه، که حالا برهانم چه است، ایشون فرمان ای طریقو. حالا برهان یعنی چه؟ برهان چهارمی از انهای تعلیمی است، ای طریقو الی الوقوف علی الحق والعمل به، یعنی راهی که شما اطلاع بر حق پیدا بکنی اونم به طور یقین. این راهشا همین چهارمی از انهای تعلیمی است که بیان میکنن. راهش چه است؟ راهی که شما وقوف بر حق، اطلاع بر حق پیدا بکنی اونم یقینا به طور یقین. راهی که خلاصه برهان بر یه شی، همون برهانی که از صناعات خمسه بر یه شی اقامه بکنی و یقین به اون شی پیدا کنی، چی است؟ راهش را در اینجا بهت میگن. در اونجا در صناعات خمس فقط برهان معنا شد که چی است؟ القیاسه ما برهانی و یتعلف من الیقینیات. اما راهش چی جوریه؟ حالا چی جوری ما این راهش در اینجا بیان میشه. ول عمل به و عمل به اون حق، راهی که شما وقوف و اطلاع بر حق به طور یقین پیدا بکنی فقط همین، اگر مطلوب شما علم نظری باشه، مثل که الله تبارک و تعالی موجوده، یه اینا که نمیخوای مورد عمل قرار بدی. و اما راه این که وقوف و اطلاع بر یه شی به طور یقین پیدا بکنی و اون شی را هم مورد عمل خودت قرار بدی، اگر مطلوب شما علم عملی باشه، مثل این که مثلا فرض بفرما صلات واجبه در فقه مثلا امثال اینا، و عمل به اون حق. و هازا بالمقاصد اشبه، مصنف میگه این امر هشتمی که رؤوس ثمانیه هشتمیش که با انهای تعلیمیه باشه به مقاصد فن منطق شبیه تره تا اینکه بخوای از مقدمات و هشتمی از رؤوس ثمانیه حسابش کنی، چون آخه این رؤوس ثمانیه هم در اوائل کتاب قدما ذکر میکردن به عنوان این که حالا یا از مقدمات باشه یا از مبادی به معنی الاعم باشه، چنانچه در اول رؤوس ثمانیه عرض شد. قوله و تهدید و ای فعل الحد، و تهدید و ای فعل الحد، قول مصنف که گفت تهدید یعنی فعل حد، یعنی چه؟ یعنی ان المراد به تهدید بیان و اخذ الحد. مصنف که تهدید را معنا کرد به فعل حد، یعنی این که مراد به تهدید که ما در اینجا میگیم سومی از انهای تعلیمی است، فعل حده، یعنی بیان اخذ حده، که ما چطور حدی برای یه شی اخذ بکنیم به دست بیاریم. بعد محشی علیه الرحمه میفرما و کأن المراد المعرف مطلقا، او او به ذاتیات غلطه، کأن المراد المعرف مطلقا للاشیاء، گویا مراد مصنف به حد در اینجا معرف است مطلقا، معرف برای اشیاء مطلقا، حالا چه به ذاتیات باشه و چه به عرضیات باشه، نه ای که مرادش به حد اون حد مقابل رسم باشه که تعریف به ذاتیات تنها هستش، او مراد نیستش، معرف مطلقا، چه به ذاتیات باشه مثل ایوان و ناطق، چه به عرضیات باشه مثلا با ضاحک و اینا بیام انسان را تعریف بکنیم، مطلقا. خب حالا و ذالکه به ان یقال، بیان این مطلب که حالا چطور بیان میشه اخذ حد، این چطوری بیان میشه، اینجوری بیان میشه که گفته میشه اذا اردت تعریف شیئن، وقتی اراده کردی تعریف یه شیئی که مثل انسان، مثل انسان اراده کردی تعریفش رو به دست بیاری، حالا تعریف حد تام میشه، حد ناقصش رو، رسمش رو، هر کدوم تعریفش رو به دست بیاری، که البته خب علم اجمالی به انسان داری، چون مجهول مطلق که انسان نمیتونه طالبش باشه، میخوای علم اجمالی به انسان رو بدل به علم تفصیلی کنی و تعریف این انسان رو به دست بیاری، فلابد ان تزع ذلک الشیء، پس لابد باید اون شیئی که انسانه و میخوای تعریفش رو به دست بیاری این رو جلو رود قرار بدی، این رو قرار بدی، اون وقت و تطلب جمیع ما هو اعم من، اون وقت طلب کنی جمیع اون چیزهایی را که عرض میکنم اعم از انسانه، اعم از اون شیئیست که مثلا انسان باشه، و تحمل علیه به واسطت او به غیرها، یا مثلا اگر این یهملو می بود بهتر بود، جمیع اون چیزهایی که اعم از انسان و حمل میشه مثلا بر اون شیء به واسطه یا به غیر واسطه، حالا و تحمل و حمل کنی تو همین چیزایی که به دست آوردی که اعم از اون شیئی است که انسانه، اینا رو حمل کنی بر اون شیئی که انسانه، به واسطه یا بدون واسطه. خب ملاحظه میفرمایید که مثلا مثل حیوان بدون واسطه بر انسان که اعم حمل میشه، مثل نامی با واسطه‌ای که حیوان باشه بر انسان حمل میشه که اعم از انسانم هستش. اینا همه را به دست بیارید. و تمیز از ذاتیات عن الارضیات، و تمیز بدی تو ذاتیات اینها را، این اعم هایی که بر انسان هم میشه، ذاتیاتشون را از ارضیات تمیز بدی. خب با چی تمیز بدی؟ با این میزانه که میگیم بن تو عده ما هو و بین و ثبوت له، به این که بشماری او چیزایی را از اینه که اعمه و بر انسان هم میشه که بین و ثبوت برای این شیئی که انسان باشه، احتیاج به اثبات نداره، ثبوتش برای انسان خیلی روشنه که یکی از همون سه تا میزان بود ها، اونا را ذاتی حسابش بکنی. و کان ایزن بین از ثبوت له، به خلاف عرضی که احتیاج به اثبات داره، انسان حیوان یا ناطقه دیگه چرا نداره، اما خب انسان قائمه مثلا، این خب چرا داره، احتیاج به اثبات داره، یکی از همون سه میزان. او چیزایی که بین و ثبوت برای اون شی مثلا انسان، حالا بعدن میفرماد به انتعد ذاتیان، حالا میاد و او چیزایی که لازم میاد از مجرد ارتفاع و نبود اون چیزها، ارتفاع نفس ماهیت و عرض میکنم که ذات اون شی و انسان. مثلا الان ملاحظه بفرما حیوان اگر نباشه، خب انسان هم دیگه نیست، این معلوم میشه ذاتیه. این چیزی که از ارتفاعش لازم میاد ارتفاع ذات، او میشه ذاتی. اونی که از ارتفاعش لازم میاد ارتفاع ذات و ماهیت، او ذاتیه. حیوان اگر نباشه، انسان دیگه نیست، انسان یعنی حیوان و ناطق، یا اگر ناطق نباشه انسان هم نیست، اینا ذاتیه. عرض میکنم که ولی مثلا عرضی جوری نیست، مثلا اینطوری نیست که مثلا اگه زاهق نباشه انسان نباشه، اینطوری نیست. کی شاید همون باشه که خلاصه بله، ذاتی و شیء لم یکن معللا، ذاتی شیء احتیاج به علت نداره، احتیاج به علتی ورا علتی ذات نداره. خب وقتی که مثلا حیوان و ناطق احتیاج به علتی غیر از علت انسان نداره، خداوند انسانا که ایجاد فرمود حیوان و ناطق هم ایجاد شده، انسان یعنی اینها، یا لازم نیست حیوانیت و ناطقیت هم باید یه علتی بخواد غیر از همین علت انسان. خب لاجرم اینطوری هم هست که اگر حیوان و ناطق نباشه، از مجرد ارتفاع و نبود اینها، ارتفاع نفس ماهیت و ذات و انسان هم لازم میاد. اجالتا این دو تا میزان ایشون ذکر میکنن. حالا به ان تعد، اینایی که این دو تا خصوصیت را دارن ذاتی، یا بشماری اونها را ذاتی. و ما لیس کذلک عرضی، و اونایی هم که این دو تا خصوصیت را ندارن اونها عرضی. پس این اعم هایی که بر انسان به واسطه یا بدون واسطه هم میشن، اینها ذاتیاتشون را از عرضیاتشون جدا کنی با این دو تا میزانی که ایشون فرموده. خب و ما لیس کذلک عرضیان، اما اون چیه جوری نیست عرضی عامه، چون بحث فعلا در اون چیزیه که عام از انسانه. خب اون چیزیش که ذاتیه میشه ذاتی، اون چیزیش هم که عرضی میشه عرضی عام میشه دیگه، چون داریم فعلا اون چیزی که میگیم عام از انسانه و بر انسان هم میشه، اونا را داشتیم چیز میکرد. خب بعد حالا ملاحظه بفرمایید تا اینجا جنس از عرضی عام از هم تمیز داده شد. حالا جنس هم اینایی که شما به دست آوردی، حیوان جنسه، جسم جنسه، نامی جسم، اینا همه چیزایی است که عام از انسانه و بر انسان هم میشه و ذاتی انسان هم هست. حالا اون چیزیش که تعریف جنس غریب برایشون صادقه، عرض میکنم که او مثلا جنس غریبه مثل حیوان. اون چیزیش که مثل نامی تعریف جنس بعید برایش صادقه، جنس بعیده، که جنس خلاصه اون کلی بود که عرض میکنم که بله از ثالث سومی جنس بود یا دومی، بله اولی نو بود و دومی خلاصه. و حوال مقول علی شیخ نه خلاصه، حالا یادمون رفته در چیز بود، در همین متن کتاب بود خلاصه، بله جنس و دومیش مثل که جنس بود، از ثانی الجنس خلاصه. حالا جنس که جنس قریب داشت، فانکان ما از ذالکه، بله خلاصه اگر نمیدونم جواب از جمیع چیز بود و اینها، اون یه چیزه. خب پس آقایون یادشون هست، همونجا مراجعه بفرمایید. تعریف جنس غریب و جنس بعید، اونا خب جنس غریب بعید، اینا همه از هم تمیز داده میشه. اون وقت و تطلب جمیع ما هو مساو له، باز طلب بکنید جمیع اون چیزایی که مساوی با همین شیء است که انسان باشه، که میخوای تعریفش رو به دست بیاری و هم میشه بر انسان، مثل ناطق، مثل زاهق، امثالی. اون وقت
اینها رو هم ذاتیاتش رو از عرضیاتش جدا کنی. دیگه اینا رو معشی نفرمودن. او چیزای مساوی هم ذاتیاتش مثل ناطق با همین میزانایی که گفته شد با عرضیاتش مثل زاهق از هم جدا بکنی تا فصل از عرضی خاص برای تو مشخص بشه. این کارا رو که کردی فیمیز و عندک الجنس من العرضلان، اون اعمها را که شما پیدا کردی و ذاتیات از عرضیاتش جدا کردی تمیز داده میشه نزد تو جنس از عرضا. این چیزایی هم که مساوی با ایشه ایست که انسان باشه اینا رو هم پیدا کردی و ذاتیاتش رو از عرضیاتش جدا کردی تمیز داده میشه نزد تو فصل از عرضی خاصه باشه. خب حالا شما جنس انسان رو به دست آوردی، اونم جنس غریب و بعید هر دوش، مثلا فصل انسان، عرضی خاص، عرضی هم، همه اینا رو به دست آوردی. خب ثم ترکب ای قسم شئت من اقسام المعرف، سپس ترکیب میکنی هر قسم از اقسام معرف که دلت خواست، تعریف حد تام دلت خواست، جنس غریب با فصل غریب وصل هم بذار، حد ناقص خواست فصل غریب تنها یا با جنس بعید وصل هم بذار، رسم تام، رسم ناقص، هر کدوم بخوای دیگه میتونی خودت ترکیب کنی. البته بعد اعتبار شرایط مذکورته فی باب المعرف، البته باید اعتبار منیه رعایت کردن بعد از رعایت کردن اون شرایطی هم که در باب معرف البته ذکر شد، که مثلا معرف با معرف باید از نظر صدق، از نظر اربعه بینشون تساوی باشه، از نظر مثلا ظهور و اینها باید معرف اجلای از معرف باشه، نمیدونم تعریف به اعم نمیشه، نباید معرف اعم از معرف باشه، باید مساوی باشه در صدق، عرض میکنم از نسب اربعه بینشون تساوی باشه و اون شرایطی که در باب حدود درستی موی کتاب گفت اونا رو هم البته باید رعایت بکنی. قوله ای طریق و الالوقوف علالحق ایل بر. قول مصنف که گفت برهانم یعنی راهی که خلاصه راه وقوف و اطلاع پیدا کردن برهن. ایل یقینه مصنف میفرمایند، معشی میفرمایند که وقوفم یعنی یقین ها، یعنی راه یقین پیدا کردن بر حق. وقوف اطلاع پیدا کردن، اطلاع یقینی، وقوفم یعنی یقین، ایل یقینه. حالا فقط یقین پیدا بکنی به حق و به یه شیعی، این راهشا بهت اینجا میگن الکان المطلوب و علم نظری، یا اگر مطلوب تو علم نظری باشه، که فقط مطلوب اینه که علم به اون شی پیدا بشه، یقین به اون شی پیدا بشه، چون الله تبارک و تعالی موجوده، مجردات، ملائکه موجودن، و الى الوقوف علیه و العمل بهی انکان علما عملیا، و همچنین راه اطلاع پیدا کردن وقوف اونم به طور یقین بر حق و عمل به اون حق، این راهشا بهت میگن راه وقوف بر حق و راه این عمل عطف بر وقوفه و راه و طریق عمل به اون حق، اینم بهت میگن امکان علم عملی. اگر مطلوبت علم عملی باشه، که یه چیزیست که مطلوب تنها علم پیدا کردن به اون چیز نیست، بلکه مورد عمل قرار دادن هم مطلوب انسان هست، مثل صلات واجبه مثلا که انسان در فقه میخونه، خلاصه راه یقین پیدا کردن بر یه شیئی که حالا اون شیء فقط علم بهش پیدا کنی یا مورد عمل هم قرار بدی، راهی که چطور یقین پیدا کنی، چطور یه برهان برش اقامه کنی، همون برهانی که از صناعات خمسه و مفید یقینه، راه این اقامه برهان را به شما میگن، راه این یقین پیدا کردن را در اینجا به شما میگن که چهارمی از انهای تعلیمیه باشه. کما یقال، حالا چجوری مثلا راهشا به ما میگن؟ کما یقال چنانچه اینطوری گفته میشه، اذا اردت الوصول الی الیقینه، هرگاه اراده کردی که برسی به یقین، وصول به یقین پیدا بکنی، اون ایل یقینه که معشی فرمودن، شاید هم تفسیر از حق باشه، مثلا وقوف بر حق، آگاهی پیدا کردن بر یقین، مثلا چطور خلاصه یقین به یه شیئی پیدا بکنی. کما یقال چنانچه اینطوری گفته میشه، اذا اردت الوصول الی الیقینه، هرگاه اراده کردی که برسی به یقین، روزه یقین به یه شیئی پیدا بکنی، فلا بد ان تستعمل فی الدلیل بعد محافظت شرایط صحت سوره اما الضروریات الستة او ما یحصل منها. گفته میشه که لابد است که استعمال بکنی در دلیل اون شی، در قیاس اون شی، بعد از البته محافظت شرایط صحت صورت، شرایط از نظر سوری و ظاهر باید رعایت بکنی، منطبق به قیاس مثلا اقترانی باشه، چطور باشه، اونم شکل اول باشه یا دوم، شکل اولم که بود شرایط شو رعایت بکنی، مثلا اوسط محمول در صغرا موضوع در کبرا باشه، صغراش موجب باشه، کبراش کلی، این شرایط که مربوط به صورت بود، چون
ارزوان بحث اشکال اربعه مربوط به صورت قیاس میشد نه به ماده قیاس. اون شرایط صحت صورت ها محافظت بکنی، اون وقت بعد از این استعمال بکنی در دلیل اون شی، یا ضروریات ست را، همون بدیهیات ست را، چون آخه برهان باید از یقینیات تشکیل شده باشه. او ما یحصل من آیات، چیزی که حاصل میشه از این ضروریات ست، اون بدیهیاتی که همین ضروریات ست ریشه های اونهاست، یا نظریاتی که برمیگرده به بدیهیات، اینها را خلاصه در این دلیل اون شی به کار ببری تا بشه برهان و یقینی بشه و افاده یقین بکنه و یقین به شی پیدا بکنی. راهش اینه خلاصه. این به صورت صحیحت و هیئت منتجه متعلق به تستعمله هست، لابد است که استعمال بکنی خلاصه در دلیل یا ضروریات ست را، یا چیزایی که حاصل میشه از ضروریات ست، اونم با یک صورت صحیح و با یک هیئت منتجی، یا شکل اول باشه یا شکل دوم باشه، هیئت منتج باشه. چون اگه مثلا شرایط انتاج شکل اول رعایت نشه، خب هیئت منتج نیست. این شرایط و اینها را رعایت بکن. و تبالغ فی التفحص عن ذلک، و مبالغه کنی در تفحص از این معنا. خلاصه این ضروریات رو میخوایی به کار ببری در دلیل، خیلی باید دقت کنی. چرا؟ حتی لا تشتبه بالمشهورات اول مسلمات اول مشبهات، تا ای که اشتباه نکنی اون ضروریات را، یا اون چیزی که حاصل میشه از ضروریات ست، با مشهورات یا با مسلمات و یا با مشبهات، که اینا دیگه در صناعات خمس گفته شده. ولا تزعن لشیء بمجرد حسن الظن به، و اذعان و اعتقاد پیدا نکنی به شیئی، زود فکر نکنی اون ضروریه به مجرد حسن ظنی که به اون شی داری، یا به مجرد حسن ظنی که به من تسمع منه، به کسی داری که میشنوی از اون کس این شی را. زود خلاصه اذعان نکنی، فکر نکنی از ضروریات به مجرد حسن ظنی که به خود اون شی داری، یا به ناقل اون شی و متکلم اون شی داری، و فکر کنی دیگه این از ضروریاته. چرا؟ حالا حتی لا تقع فی مزیق الخطابه، تا اینکه در تنگنای خطابه یه وقت نیفتی. تو قصدی برهان درست کنی و یقین پیدا بکنی، وقت می‌بینی قیاس خطابیه در تنگنای خطابه واقع نشه. چون اگه از مشهورات بود و دیگه خطابه هستش دیگه، اون که افاده زن نمی‌کنه. ولا ترتبط به ربقت تقلید، و خلاصه مربوط نشی و به خلاصه، و ولا ترتبط به ربقت تقلید، تا خلاصه اسیر تقلید نشی. ربقه به معنی ریسمانی است که دارای حلقه است و به گردن گوسفند و اینها میندازن، خلاصه تا اسیر تقلید نشی. این حتی لا تقع فی مزیق الخطابه مال اونجایی است که انسان حسن ظن به خود شی داره، و این لا ترتبط به ربقت تقلید مال جایی که انسان حسن ظن به کسی داره که اون شی را از اون کس میشنوه. حسن ظن به اون کس داره، فوراً اون حرف رو از ضروریات حساب کنه، و این اسیر تقلید شده در اینجا. خلاصه خلاصه راهی که ابو برهانی که از صناعات خمسه برای شی اقامه کنیم و یقین به اون شی پیدا بکنیم، چون برهان افاده یقین میکنه از صناعات خمس، راهش چی است؟ این معنی برهان چهارمی از انواع تعلیمیه که راه همو برهان از صناعات خمس را به ما یاد میده، که راهش ملاحظه فرمودید این بود که استعمال بکنه انسان در دلیل یا از ضروریات ست و اوما یحصل منها و تا آخر که گفته شد. بعد و هازا بالمقاصد اشبه، هنوز که یادمون نرفته، یکی راجع به اون الخمر و یاقوتیتون یا یاقوتتون سیاله، یکی از آقایون میفرمودن که چطور خلافش برای عقل ثابته. معنای الخمر و یاقوتیتون یا یاقوتتون سیاله، آقا معناش اینه یعنی خمر یاقوت روانه. خب عقل یقینه به کذبش داره، خمر که یاقوت روان نیست. ما اگر یه وقتی گفته بودیم که یاقوتی رنگ، مثلا کلمه رنگا گفتیم، ما اشتباه کردیم. ولا الخمر و یاقوتیتون سیاله یا یاقوتتون سیاله یعنی خمر یاقوت روانه، و خمر که یاقوت نیستش، یاقوت سیال و روان نیستش، که اون شعری هم میخوندیم که شاعر گفته بود که ساقی بده آن. بله، خلاصه یه شعری هم قبلا خوندیم در اونجا که مبین همین معنا هستش، که شاعر میگه ساقی بده آن کوزه یاقوت روان را. خمر یاقوت روان که نیستش، خلافش برای عقل ثابت. یکی دیگه هم این که عرض میکنم دیگه نمیدونم، باشه خب بله، نسبت به یاقوت یعنی چه؟ یعنی چه؟ انسانیت چه میفرمایید شما؟ یعنی انسان رنگش رنگ انسانه؟ خب همون یاقوتیتون یا یاقوتتون سیاله یعنی یاقوت روان، مسلم یاقوت روان که نیستش. ما اگه کلمه رنگ به کار بردیم ما اشتباه کردیم. یکی هم اون جایی که اون ما حاشیه میخوندیم در اون بحث صناعات خمس، که راجع به اخلاط اربعه که میگفتیم که لیس المراد من تعفن الاخلاط کسافت توها، میخوندیم ما که کسافت تها هست، خبر لیس ما توجه به اعرابش نداشتیم، دقت نکرده بودیم. اونم عرض میکنم بگیم الان دیگه هم نمیدونم چیز دیگه هم بوده که می‌خواستیم عرض بکنیم یا نه. یکی هم همین اسحاق ابن هنین که یکی از آقایون هم تذکر فرمودن که اولین کسی بوده که منطق را از عربی، از یونانی به عربی ترجمه کرده، که خب عرض کرد قوله و هازابل. حالا هنوز آقایون یه وقت الان داره کتاب تموم میشه، هنوز یه تا نهونیم کار داریم با آقایون، یه حدیثی هم میخوایم انشاءالله بخونیم. و هازابل مقاصد اشبه، یعنی چه هازابل مقاصد اشبه؟ ایل امر و سامنو اشبهو به مقاصد الفنه منهو به مقدماته، یعنی این امر هشتمی که انهای تعلیمیه باشه این شبیه تر است به مقاصد فن که جز مباحث اصلی فن منطق قرار بگیره، شبیه تر است منهو یعنی از اون امر هشتمی و امر سامن به مقدمات فن. خلاصه این انهای تعلیمیه از مقاصد فن منطق باشه، این شبیه تر تا این که این امر سامن و هشتمی از مقدمات مثلا فن حساب بشه. بعد معشی میفرمان و لذا تر المتأخرین که صاحب المطاله یوردون ماسه و تهدیده فی مباحث الحجت و لواحتل و لواحق القیاس. میفرمان و لذا میبینی متأخرین را مثل صاحب مطاله که همون قاضی سراج الدین باشه که متن مطاله عزوز، که متن شرح مطاله عزوز، یوردون ماسه و تهدید که وارد میکنن، غیر از تهدید اون ستای دیگه از انهای تعلیمیه، یعنی تقسیم و تحلیل و برهان را در مباحث حجت و لواحق و توابع قیاس که میخوندیم اون عبارت را. مثلا عرض میکنم تقسیم در مطالعه مثلا در چیز بود، تقسیم مثلا سومی از توابع قیاس بود که ذکر میکرد مثلا صاحب مطالعه، اینا را در لواحق و توابع قیاس و مباحث حجت ذکر میکنن. بعد معشی علیه الرحمه میفرمان و اما تهدید فشأنه ان یذکر فی مباحث المعرف، و تهدیدم که یکی دیگه باشه از انهای تعلیمیه، شأنش نه که در مباحث معرف ذکر بکنه، جزء مقاصد فن منطق و جزء مباحث اصلی، نه ای که از رؤوس ثمانیه و خب رؤوس ثمانیه هم که یا از مبادی به معنی العام و یا از مقدمات، نه امر سامن تا ای که جزء مقاصد فن منطق باشه، تا ای که جزء مقدمات باشه، این از مقاصد باشه بهتره و شبیه تر هست. حالا اینجا قول قیل را معشی نقل می‌فرما و قیل هازا، و قیلی گفته که هازا، یعنی هازایی که در کلام مصنف اگه گفت و هازا بالمقاصد اشبه، ای گفته مشاران الیش امر سامن نیست، مشاران الیش همون عمله که در عبارت مصنف است. و قیل هازا، گفته هازا که در عبارت مصنف است، اشارتون الالعمل، اشاره است به عمل. آخه نیست مصنف گفت برهان یعنی طریق وقوف به حق و عمل به اون حق، قیل گفته که وهازا یعنی این عمل به حق به مقاصد اشبه و مقصود اصلی انسان قرار بگیره بهتره. بعد میفرماید که معشی و کونه اشبه بالمقصود ظاهرون، خب عمل هم بنابرای قول قیل اشبه به مقصود باشه، به مقاصد اشبه باشه، به مقصود اشبه باشه، این خیلی روشنه دیگه، اشبه به مقصود بودنش چطور روشنه؟ معشی میفرمان بل المقصود و من العلم العمل، بلکه اصلا نه که این اشبه بودن این عرض میکنم عمل اشبه به مقصود هست، این اشبه به مقصود این بودنش ظاهره، این نه تنها این ظاهر اشبه بودن عمل به مقصود، بلکه اصلا مقصود از علم عمله دیگه. بعد دیگه عرض میکنم و این خوب جمله است که معشی کتاب خودشون را تمام میفرماین، خلاصه حسن اختتام به کار برده در اینجا معشی. بعد معشی دعا میفرماین جعلنا الله و ایاکم من الراسخین فی الامرین، خداوند قرار بده ما و شما را، عرض میکنم که از راسخین در هر دو امر، یعنی هم در امر علم و هم در امر عمل. بعد میفرمان و رزقنا، حالا اینجا یه دعایی هم از اون مرحوم میرزا محمد علی مدرس است، اونم بخونیم زیرش، ای فل علم و العمل، اوشون هم بعد دعا میفرمان جعلنا الله و ایاکم من العالمین العاملین به حق محمد و آله الطیبین و نفعنا بهی و سائر المؤمنین، خلاصه نفع برسانه به ما به کتاب مثلا و مطالب و سایر مؤمنین، من مبتدی طلاب و المحصلین، از مبتدیین طلاب و محصلین، به حق محمد و اوصیاه و اوصیاه الاثنا عشر الذین انتجبهم الله من سایر آحاد البشر، یعنی انتخاب کرده اونها را از سایر افراد بشر، اللهم صل و سلم علیه و علیهم و وال من والاهم و آد من آداهم، اینم ازشون. بعد معشی می فرمان و رزقنا به فضلهی و جودهی سعادت داره،
خلاصه رزق و روزی ما قرار بده خداوند، به فضل و جود و کرم خودش سعادت هر دو دار را، دنیا و آخرت را. به حق نبیهی خیر البریت اجمعین، به حق پیامبر که بهترین خلق هست، خیر بریه است، اونم تمام بریه و خلق. نماراتم تموم شده. بله. و آلهی و خلاصه به حق آل پیغمبر و اطرته طاهری و اطرتش که مراد به اطرتم ائمه و حضرت زهرا سلام الله علیها و سلام الله علیه مجمع. بعد انهو موفق معین، دعا که میکنیم خب خداوندم توفیق دهنده و یاری کننده است. تا اینجا دیگه حرف معشی دیگه تمام شد. از اینجا حرف این عبدالرحیم، این ناسخ و کاتب، این کسی که نوشته ای کتاب را، از اینجا دیگه حرفای ایشون اشتباه نشه، دیگه معشی حرفشون تمام شد. حالا این عبدالرحیم، این کسی که ای کتاب را عرض میکنم نوشته، ایشون هم میفرماید هازا آخر ما حررناه بالهبره علل اوراق. میفرماید این که دیگر تا اینجا نوشته، دیگه این آخرین چیزی بود که ما به رشته تحریر در آوردیم، با هبر یعنی مرکب بر اوراق، بر اوراق کتاب نوشتیم، این دیگه آخرین چیزی بود، دیگه کتاب تمام شد، خوشحال باش. من هواش شراح و المحققین الحزاقه، که ایشون فرمان این چیزایی هم که ما نوشتیم در این اوراق، علاوه بر اینکه خب متن و حاشیه رو نوشتیم، اون چیزایی هم که نوشتیم بیان باشه از حواشی شراح. ملاحظه فرمان حواشی اینها هم خب نوشته، ای حواشی ریز دوروبرم عبدالرحیم نوشته، از حواشی شرا و محققین بسیار حاذق و ماهر، علا هذه الوجیزت لائقت ان تکتب به تبره علال اهداق، اون حواشی که مثل همین مثلا حاشی عبدالرحیم و نمیدونم اینها رو نوشتیم، اون حواشی که شرا و محققین ماهر نوشتن بر این وجیزه، مرادشون همین حاشیه ملا عبدالله ها که بر متن که وجیزه است، موجزه، یعنی خلاصه عباراتش کمه اما معانی بسیاری را حاوی است، بر این وجیزه‌ای که لایق است که نوشته بشه با تبر و طلا بر اهداق. اهداق جمع حدقه هست و حدقه یعنی سواد اعظم چشم، این سیاهی تخمه، همین تخم سیاه چشم، سواد اعظم چشم، سیاهی بزرگ چشم، یعنی خلاصه اینا با طلا باید رو تخم چشم نوشت لایقه که مطالبی را که محشی علیه الرحمه فرموده اینا را. و حواشی که بر این وجیزه محشی علیه الرحمه بوده که وجیزش هم این صفت داره لایقه که نوشته بشه با طلا بر اهداق، او حواشی را ما نوشتیم علاوه بر متن مصنف و حاشیه ملا عبدالله، حواشی هم که از میرزا علی رضا و کی و اینها، میرزا محمد علی و اینها بوده، اینا را ما نوشتیم و این خلاصه آخرین چیزی بود که ما نوشتیم. بعدم عبدالرحیم میفرمان و انا العبد المذنب المحتاج الی رحمت رب الغنی. حالا این کی است که اینا را نوشته و این زحمتو کشیده؟ این من بنده گناهکار محتاج به رحمت پروردگار بی نیاز هست، عبدالرحیم ابن محمد تقی، این منم عبدالرحیم هستم، پسر محمد تقی. بعدیشون عبدالرحیم برای خودشون و پدرشون عرض میکنن، دعا میکنن اللهم اغفر لهما، خداوند بیامرز، یعنی برای این عبدالرحیم و محمد تقی که پدرشون باشه، وستر عیوبه هما، عیوبشون را بپوشان، یوم تبل السرائر و تبد الزمائر، روز قیامت، روزی که خلاصه پرده ها بالا میره و عرض میکنم زمائر باطن ها همه خلاصه آشکار میشه. به حق نبی و ولی، به حق پیغمبر و ائمه و آله ما و آل اونها، شفعاء الاوائل و الاواخر، که اینها هستن که شفیع ان روز قیامت، شفیع اوائل و اواخر همه، صلواتو که علیهم اجمعین، که درود تو بر همه اونها با. از اینجا به بعد حرفای او چاپخونه هستا، عرض میکنم دیگه عبدالرحیم هم بنده خدا حرفش تمام شد. وقد انتبعت فی دار تباعت، یا وقد انتبعت یا تبعت فی دار تباعت، یعنی چاپ شده این کتاب در چاپخانه، للفخر الحاج، الحاج عباس علی، عرض مونم هر کی بوده، تو چاپخانه او چاپ شده، فلعشر، حالا اینجا که کتاب ما که حاج عباس علیه، فلعشر الاول من شهر رجب المرجب من شهور سنه 1286 و به سعی و اهتمام اقل عباد الله عبدالله به اتمام رسید و صلی الله علی محمد. حالا یه حدیثی هم یه رب دیگه تا نه و نیم هست، بخونیم یا نه؟ یه روز آخره آقا، هرچی هم طول بکشه و آقایون خسته بشن، دیگه عرض میکنم که گفت اگر بار گران بودیم رفتیم دیگه تمام میشه. عرض میکنم به مناسبت این که آقا در چند دقیقه دیگه که وقت هست، ماه مبارک رمضان نزدیک هستش، یه خطبه معروفی هست از پیغمبر اسلام که ایشون در جمعه آخر ماه شعبان ایراد فرمودن راجع به ماه مبارک رمضان که خطبه شعبانیه هست، اینو بخونیم برای اینکه خلاصه یه تذکری باشه که چه ماهی در پیش هست. آقا یه سال انسان درس خونده، یه سال انسان بالاخره زحمتی کشیده درس خونده، همش هم میخوام درس نیست، خلاصه مقصود از علم عمل، چنانچه معشی فرمودن این خوب انسان اهمیت ماه مبارک رمضان را متوجه باشه که از همین الان که نیامده خلاصه قدرش را بدانه و این ماه را مفت از دست نده. این حالا در عیون اخبار الرضا صفحه 295، در بهار و جای دیگه هم هست. حالا حدثنا فلان، میرسه به اینجا خلاصه، ان ابیه ان ابی الحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام، ان ابیه موسی ابن جعفر، ان ابیه صادق جعفر ابن محمد، ان ابیه الباقر محمد ابن علی، ان ابیه زین العابدین علی ابن الحسین، ان ابیه سید الشهداء الحسین ابن علی، ان ابیه سید الوصیین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. خلاصه میرسه به امیر المؤمنین، حالا حدثنا فلان فلان، تا میرسه به امام رضا و امام رضا همینجوری از آبایشون، از پدرشون، پدرشون از پدرشون نقل میکنن تا میرسه به امیر المؤمنین. حالا علی علیه السلام میفرماید قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطبنا ذات یوم. علی علیه السلام میفرماید پیغمبر یه روزی خلاصه که اون روز جمعه آخر ماه شعبان باشه خطبه ایراد فرمود. فقال ایها الناس، بنده تون میخونم چون وقت کمه، فرمود که ای مردم، پیغمبر جمعه آخر ماه شعبان، انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه والرحمه والمغفره. خلاصه مواظب باشید که رو آورده به شما، رو میاره به شما ماه خداوند با برکت و رحمت و مغفرت. شهر هو عند الله افضل الشهور، ماهی که بهترین ماه ها است نزد خداوند. و ایامه افضل الایام، روزاش بهترون روزاست. و لیالیه افضل اللیالی، شبهای ماه مبارک بهترین شبهاست. و ساعاته افضل الساعات، ساعاتش بهترین ساعات هست. و هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله، ماه مبارک رمضان ماهی است که همه خلاصه به میهمانی خداوند فراخونده شده، اونم چه میهمانی، میزبانش خدای عالم هست، خالق هستی است. عرض میکنم کسی که چقدر لطف به انسان کرده، زندگی انسان در گرو قدرت، در گلو قدرت او هست. از این طرف هم میهمانی که یک سراسر نقص است و عرض میکنم کمبود است و گناه است و اسیان است، و این هم از این بر مهمان. این ما هم خلاصه به مهمانی خدا انسان میخواد بره، ما هم که ایام دعوت هم ماه مبارک رمضان، اونم کی انسان را آمده از طرف خداوند دعوت کرده، نبی مکرم اسلام، انبیا علیهم السلام. خلاصه شهری است که شما خوانده شدید در این ماه به میهمانی خداوند، و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، خلاصه از اهل کرامت خداوند قرار داده شدید در این ماه. انفاسکم فیه تسبیح، هر نفسی که انسان بکشه در ماه مبارک رمضان خودش تسبیحه. و نومکم فیه عباده، خوابی که انسان در ماه مبارک رمضان بره عبادته. و عملکم فیه مقبول، اعمالی که انسان انجام بده مقبول خداوند واقع میشه. و دعاؤکم فیه مستجاب، دعایی که انسان در ماه مبارک رمضان بکنه مستجاب واقع میشه. بعد میفرماد فاسأل الله ربکم بنیات صادقه و قلوب طاهره ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه. خلاصه از خداوند با نیتهای پاک و قلوب پاک بخواید که خداوند به شما توفیق بده که روزه این ماه را بتونید بگیرید، قرآن مجید را در این ماه بتونید تلاوت کنید. بعد این جمله مهمه که پیغمبر میفرماد فإن الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم. خلاصه شقی و بدبخت کسی که این ماه برش بگذره و مورد غفران و آمرزش خداوند قرار نگیره. خلاصه این ماهیه که انسان به هر زحمتی شده باید برات آزادی از آتش و عذاب و اینها را باید انسان بگیره ها. فإن الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم. وذکروا بجوعکم و عطشکم فیه جوع یوم القیامت و عطشه. هر وقت انسان در ماه مبارک رمضان گرسنگی برش غلبه پیدا کرد، تشنه شد، باید گرسنگی روز قیامت، عطش و تشنگی روز قیامت رو باید بیاد بیاره. و تصدقوا علی فقرائکم، صدقه بدید به فقرائتون در این ماه. و مساکینکم و وقروا کبارکم، بزرگانتون را توقیر کنید، احترام بذارید. و رحموا صغارکم، بین کودک ها و صغارتون رحم بکنید در این ماه.
و سلو ارحامکم، با کسی اگر انسان قطع رابطه کرده بره متصل بشه، سله ارحام به جا بیاره. وحفظو السنتکم، زبانش رو انسان در این ما باید حفظ بکنه. و غضو اما لا یحل الاستماع الیه، استماعکم، به چیزایی که حلال نیست گوش نکنه. خلاصه با تمام وجود انسان روزه داشته باشه. و تهننو علا ایتام الناس کما یتهننو علا ایتامکم، ترحم بکنید به یتیمای مردم چنانچه دوست دارید که بعد از شما به یتیمای خودتون خلاصه ترحم بشه. و توبو الالله من ذنوبکم، توبه بکنید از گناهانتون در ایما. ورفعو الیه ایدیکم به دعا، فی اوقات صلواتکم، در اوقات نمازتون دستا رو بلند بکنید و به دعا در پیشگاه پروردگار. فانها افضل الصلوات، که خلاصه عرض میکنم که اوقات نماز در ماه مبارک رمضان بهترین ساعاتش هست. ینظر الله عز و جل فیها بالرحمت الی عبادی، که در اون اوقات نماز در ماه مبارک رمضان خداوند نظر میکنه به انسان با نظر رحمت به بندگان خودش. یجیبهم اذا ناجوه، اجابت میکنه اونا رو اگر بخواننش. و یلبیه اذا نادوه، خلاصه. و یستجیب لهم اذا دعوه، استجابت میکنه. بعد فرمود ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم، خلاصه ای مردم بدونید که جانهای شما در گرو اعمالتون هست. ففکوها به استغفارکم، پس فرامرین از این گرو جانهای خودتون را در بیارید با استغفاری که میکنید از گناهان. و ظهورکم ثقیلتون من اوزارکم فخففو انها به طول سجودکم، بارها پشتهای شما خلاصه پر از گناه هست و از وزر و بال، پس سبک کنید اونها را از اون گناه ها در این ماه، در ماه مبارک رمضان، با طول سجده هایی که دارید. و علمو ان الله تعالی ذکره اقسم به عزتهی الله یعذب المصلین و ساجدین، که خداوند بدانید قسم خورده به عزت خودش که عذاب نکنه مصلین را و ساجدین را. و الله یروعهم بالنار یوم یقوم الناس لرب العالمین، و خلاصه اینها را، این مصلین و ساجدین را نترسانه با آتش خودش روز قیامت. ایها الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر کان له بذلک عند الله عز وجل اتق رغبت و مغفرت لما مضى من ذنوبه، کسی اگر به یه مؤمنی که روزه‌دار هست یه افطاری بده، خلاصه ثوابش به اندازه آزاد کردن یه بنده است در راه خدا و همین مغفرتی و آمرزشی است برای اون چی که در گذشته گناه کرده. فقیل له یا رسول الله لیس کلنا یقدر علی ذلک، یه کسی گفت که پیغمبر، به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله همه ما آخه قدرت بری نداریم افطاری بدیم تا بندگان مؤمن خدا که صائما بیان مثلا افطار کنن. بعد پیغمبر فرمود فقال صلی الله علیه و آله اتقوا النار ولو بشق تمرتن، فرمود که خب ولو به ریزه خرمایی هم شده که میتونید افطاری به یه کسی بدید، با همون خلاصه پریز از آتش کنید. ولو به شربت من ماء، یه لیوان آبی انسان دست یک روزدار مؤمنی بده به همین اندازه خلاصه ثواب میتونه ببره. ایها الناس من حسن منکم فی هذا الشعر خلقه کان له جواز، زن داره که باید جوازون باشه. علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام، فرمود آی مردم کسی که در این ما اخلاق خودش را خوب بکنه جواز گذشت خلاصه عبور بر صراط، پل صراط پیدا میکنه روزی که تمام قدم ها میلغزه در اون روز بر صراط. و من خفف فی هذا الشر اما ملکت یمینه خفف الله علیه حسابه، کسی که به زیر دستای خودش عبدی چیزی زیر دست انسان است اگر سبک بگیره خداوند روز قیامت بر او حسابش را آسان میگیره. و من کف فیه شره کفف الله عنه غضبه یوم یلقاه، کسی که خلاصه شر خودش را جلوش را بگیره به مردم آزار نرسونه خداوند غضب خودش را جلوگیر خواهد شد روز قیامت. و من اکرم فیه یتیما اکرمه الله یوم یلقا، یه یتیمی را در این ما اگر کسی اکرام بکنه خداوند او را در روز قیامت اکرام خواهد کرد. و من وصل فیه رحمه وصله الله برحمته یوم یلقا، با رحمش قطع کرده بره وصل بکنه، عرض بکنم خداوند روز قیامت مورد رحمت خودش قرار میده او را. و من قطع فیه رحمه قطع الله عنه رحمته یوم یلقا، و اگر کسی قطع رحم بکنه در این ماه مبارک رمضان خداوندم قطع رحمت خودش میکنه در روز قیامت از چنین آدمی. و من تتبع فیه به صلاته کتب الله له براءه من النار، کسی که خلاصه یه نماز مثلا مستحبی، عمل مستحبی در این ما انجام بده خداوند براءت و از آتش را به او برای او مینویسه. و من ادا فیه فرزن کان له
ثواب و من ادا سبعین فریضتن فی ما سواه من الشهور، کسی که یه فریضه و واجبی را در این ماه انجام بده ثواب 70 فریضه در غیر اون ماه را برای او عرض میکنم هست مینویسن. و من اکثر فیه صلات و من اکثر فیه من الصلات علیه ثقل الله میزانه یوم تخف الموازین، فرمود که هر کس در این ماه خلاصه زیاد بر من پیغمبر صلوات بفرسته خداوند میزان او را خلاصه روزی که روز قیامت سنگین خواهد کرد. و من تلا فیه آیتا من القرآن کان له مثل اجر من ختم القرآن فی غیره من الشهور، یه آیه قرآن تلاوت ثوابش در ماه مبارک رمضان ثواب یه ختم قرآن هست در غیر ماه مبارک رمضان. ایها الناس ان ابواب الجنان فی هذا الشهر مفتحه، ای مردم در این ماه درهای بهش بازه. فاسالوا ربکم الا یغلقها علیکم، از خدا بخواید که اون درها رو بر شما نبنده. و ابواب النیران مغلقه، درهای جهنم در ماه مبارک رمضان بسته میشه. فاسالوا ربکم الا یفتحها علیکم، از خدا بخواید که اونها رو بر شما باز نکنه. و شیاطین مغلوله، شیاطین در ماه مبارک رمضان به غل و زنجیر کشیده میشن. فاسالوا ربکم الا یسلطها علیکم، از خدا بخواید اونها رو بر شما مسلط نکنه. به اینجا که میرسه قال امیرالمؤمنین علیه السلام فقمتو، علی علیه السلام فرمود به اینجا که رسید من پا شدم. فقلت یا رسول الله، گفتم یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بالاترین اعمال بهترین اعمال در این ما چه است؟ فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل، خلاصه از حرام انسان جلو خودش را بگیره، تقوای از حرام بهترین اعمال در ماه مبارک رمضان هست. بعد پیغمبر که جواب داد علی علیه السلام میفرماد ثم بکا، سپس پیغمبر گریه کرد. فقلت یا رسول الله ما یبکی، که گفتم ای پیغمبر چرا گریه میکنید، چه چیز شما را وادار کرد گریه بکنید؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی هذا الشهر، گفت یا علی من گریه میکنم که در این ماه هست که خون تو را حلال میشمرن. که انی بکه، گویا من اینطور خلاصه میبینم. و انت تسلی لربک، که تو داری نماز میخونی در ماه مبارک رمضان. و قد انبعث اشق الاولین و الاخرین شقیق و عاقل ناقت سموده، که خلاصه اشق الاولین و الاخرین ابن ملجم لعنت الله علی، که خلاصه برادر عاقل ناقه سمود هست، اون کسی که ناقه سمود و صالح را خلاصه فعقروها که آیه شریفه قرآن داره، آقر ناقه سمود برادر او است. عشق الاولین و الاخرین یعنی ابن ملجم، او بر میخیزه. فضربه که ضربتن علا قرنک، یه ضربه به سر تو میزنه. فخذب منها لحیتو، خلاصه لحیه تو و محاسن تو با خون سرت خضاب میشه. قال امیر المؤمنین، حالا علی علیه السلام، عظمت علی علیه السلام میفرماد در اینجا من سوال کردم. فقلت یا رسول الله و ذالک فی سلامت من دینی، آیا من در اون حال خلاصه در سلامت از دینم هستم یا نه؟ فقال صلی الله علیه و آله فی سلامت من دینک، فرمود یا علی بله تو در سلامت از دین خودت هستی. ثم قال یا علی من قتلک فقط قتلنی و من ابغضک فقط ابغضنی و من سبک فقط سبنی، لأنک منی کنفسی روحک من روحی و طینتک من طینتی، ان الله تبارک و تعالی خلقنی و ایاک و استفانی و ایاک و اختارنی للنبوه و اختارک للامامه، فمن انکر امامتک فقط انکر نبوتی. یا علی انت وسیی و ابو ولدی و زوج ابنتی و خلیفتی، علا امتی فی حیاتی و بعد موتی، امرک امری و نهیک نهیی، اقسم باللذی و اسنی بالنبوه و جعلنی خیر البریه، انک لحجت الله علا خلقه و امینه علا سره و خلیفته علا عباده. و دیگه تمام میشه. عرض میکنم آقا عفو بفرمایید اگر در این مدت ما کم خوندیم، زیاد خوندیم، خدای نکرده جسارتی به احدی از آقایون شده، قصد جسارت نبوده، عفو میفرمایید. خلاصه هرچی بود تمام شد و آقایون عفو میفرماین و آقایونی هم که زحمت کشیدن از طرف دفتر تبلیغات ضبط فرمودن نوارها، از همشون تشکر میکنیم. این نوارها هم همینطور که ملاحظه میفرمودید بعضی جاها ما اشتباهاتی کردیم، روزای بعدش حتی المقدور اشتباهاتمون رو تصحیح کردیم، جاهایی هم بوده که دیگه نفهمیدیم، بضاعتمون هم مزجات هست و قلیل هست و یه طلبه بی سوادی بودیم و خلاصه جایش که اشتباه آقایونی که بعدن گوش خواهند فرمود، آقایونی که بعدن خودشون مطالعه خواهند فرمود، جاهایی که اشتباه هست خلاصه سخت نخواهند گرفت،
بضاعت ما هم مزجات است و ما اگر جسارتی در طول این مدت در طول یک سال خدای نکرده با آقایون شده، آقایون عفو می‌فرمایند العذر عند کرام الناس مقبول، تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست، خلاصه عفو می‌فرمایید. حالا چند تا دعا هم بکنیم آخر جلسه هست. بل یا من به که حاجتی، که ابی سعید ابوالخیر در او دو تا شعرش میگه یا من به که حاجتی و روحی بیدک، قد جئتو که راجیان توکلتو علیک، مالی عملون صالحون استظهر به، قد جئتو که راجیان توکلتو علیک، خلاصه ما عمل صالحی که نداریم که پشگرم به او باشیم، هرچی هست آقا امید به عفو خداوند است، امید به بخشش خداونده، امید به کرم خداوند هستش. مالی عملون صالحون استظهر به، قد جئتو که راجیان توکلتو علیک، یا من بیدی، یا من به که حاجتی و روحی بیدیک، اعرست و عن الغیر و اقبلت و الیک. خلاصه این نظرمون به همین خداوند هست، امیدمون به رحمت خداونده، به عفو و مغفرت خداونده، امیدمون به شفاعت شافعینه، به محبت انبیا و ائمه علیهم السلام هستش. خلاصه دعا میکنیم، اینها را واسطه قرار میدیم در پیشگاه خداوند پروردگارا، اولا که در ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تعجیل بفرما. پروردگارا قلب مقدس آقا امام زمان را از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا انقلاب اسلامی ما را به انقلاب حضرت مهدی متصل بفرما. خدایا رهبر عظیم الشأن انقلاب امام مدظله تا ظهور حضرت مهدی علیه السلام بر طول عمر و عزت و سلامتی و شوکتش بیفزای. خدایا توفیقات جمهوری اسلامی را روز به روز برای پیاده کردن احکام اسلامی و نظام اسلامی بیشتر بفرما. خدایا اینها که خدمت میکنن به پیاده شدن احکام، به نشر معارف، به پیاده شدن قوانین و دستورات شرع مقدس اسلام، خدایا در هر موقعیتی هستند، در هر پست و مقامی هستن، خدایا تأییدشون بفرما. خدایا شهدای ما را، اونهایی که مخصوصا از این جمع ما شهید شدن، خدایا اونها را با شهدای کربلا محشور بفرما. به خانواده های معظمشون اجر جزیل و صبر جمیل مرحمت بفرما. خدایا هر چی زودتر با سقوط دولت بس موجبات آزادی اسرای ما و زندانیان ما را فراهم بفرما. خدایا معلولین ما، مجروحین ما، مرضای ما، همه را لباس عافیت بپوشان. پروردگارا هر چی زودتر رزمندگان عزیز ما را در جبهه های جنگ به پیروزی نهایی برسان. خدایا پروردگارا در این ماهی که در پیش است، ماه مبارک رمضان، که حالا اگر زنده باشیم و این ماه را بتونیم درک کنیم، معلوم نیست، وقت میبینی آقا همین ماه مبارک رمضان که بیاد ماه مبارک آخر عمر هست و خلاصه انسان دیگه ماه مبارکی در پیش نخواهد داشت، معلوم نیست. خدایا در این ماه توفیق عبادت و توفیق اطاعت و توفیق بندگی و خدایا توفیق ترک معصیت و توبه قبل از مرگ به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا تا نیامرزی ما را از دنیا مبر. خدایا پایان عمر ما را، همه ما پایان عمرمون را شهادت در راه خداوند خودت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.